من که در آن لحظه به هیچ چیزی فکر نمی کردم جز نجات جان خواهرم، مدام او را نگاه می کردم و به راننده می گفتم که تند تر برو. راننده که پایش را روی گاز گذاشته بود و با شتاب حرکت می کرد برای چندمین بار گفت: باور کن تند تر از این نمی تونم برم، وگرنه می رفتم. باید مراعات این مجروحا را هم بکنم یا نه؟ تازه خیابونا را هم می بینی که چقدر شلوغه، امکان داره حادثه دیگه ای رخ بده. بالاخره با هر سختی بود به بیمارستان نیکویی رسیدیم. ماشین توقف کرد و امدادگران در ماشین را باز کردند و آنها را با برانکار به اورژانس انتقال دادند. قبل از اینکه خواهرم را روی برانکار بگذارند، دوباره با دقت او را نگاه کردم. چادرش افتاده بود. حس کردم از اینکه چادرش افتاده ناراحت است. چادرم را برداشتم و روی سرش انداختم. با نگاهش به من فهماند که از کار من خوشحال شده است. پرستارها او را به اتفاق آن پسر جوان که حدود 27 سالی سن داشت بردند و بعد به سراغ من آمدند و مرا هم داخل اورژانس بردند. هرچه نگاه کردم خواهرم و آن پسر جوان را ندیدم. وقتی خودم را تنها دیدم احساس دلتنگی کردم. پرستارها وقتی متوجه خونریزی شدید پای من شدند، زود مرا به اتاق عمل بردند و آنجا بود که کم کم درد را احساس کردم. وقتی پرستار شلوارم را بالا زد تعجب کرد. فکر کرد پایم قطع شده است. پایم را گرفت و گفت: این که به یه پوست آویزونه. پایم ورم زیادی کرده بود. بلافاصله دست به کار شدند و پایم را عمل کردند. بستری که شدم یک سرم به من وصل کردند و رفتند. خانمی داخل اتاق بود. آن شب همان خانم در حقم مادری کرد و تا فردا که خانواده‌ام پیشم بیایند از من پرستاری کرد. روز بعد روی تخت خوابیده بودم که صدایی به گوشم خورد. یکی گریه می کرد و می گفت:
مامان، مامان.
با شنیدن صدا بلند شدم و نشستم. نگاهی به اطراف انداختم. دنبال صاحب صدا می گشتم که چشمم به او افتاد. همچنان مامانش را صدا می زد. نگاهش کردم ولی نشناختمش. به طرز عجیبی سوخته بود و سرش به اندازه یک توپ بزرگ شده بود. از موجه و ابرو و موهایش اثری نبود. چشمانش هم سوخته بود و نمیتوانست جایی را ببیند. خوب نگاهش کردم. باز هم نشناختمش. با او حرف زدم. یکی دو کلمه که جواب داد بی اختیار صدا زدم:
فهیمه، فهیمه عزیزم، توی؟
این جمله را چندین بار تکرار کردم و از حال رفتم. وقتی به خود آمدم دیدم فهیمه 3 ساله خواهرم با دست و سر و صورت سوخته کنارم خوابیده است. همان آقایی که مرا به بیمارستان آورد پیش من آمد و گفت: اونو میشناسی؟ با صدای هق هق گریه گفتم:
آره اون خواهرزادمه.
او نشانی و مشخصات منزل خواهرم را پرسید و گفت: حال فهیمه خیلی وخیمه، باید اونو فوری به تهران ببریم تا در بیمارستان سوانه سوختگی بستری بشه. هنوز حرفش تمام نشده بود که مامانم وارد اتاق شد. وقتی چشمش به من افتاد خدا را شکر کرد. گفتم:
مامان این فهیمه است، اونو میشناسی؟
مامانم باور نمی کرد. با تعجب پرسید:
این فهیمه است؟
گفتم:
آره خودشه، قیافش عوض شده.
دوستان گرامی، 50 قسمت از کتاب گویای یادنامک رو شنیدید. نظراتتون در مورد این برنامه رو لطفاً با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست.
ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، ما ملت شهادتیم.
رادیو نمایش برگزار می کند
آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین یادواره نشان سلیمانی.
من انقدر کتاب دارم از
سلیمانی. خب نمیخوام اینو ضبط کنم.
سردار سلیمانی چگونه نگاهش به این موضوع؟
سردار سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی.
حالا سوال شرعی از شما است. من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
در رخ من شهادت فی سبیل که یا مولا.
ها حاج قاسم بلند میشه.
اهدای نشان سلیمانی به برگزیدگان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در نخستین یادواره نشان سلیمانی.
ما ملت امام حسینی.
چهارشنبه 10 دی ماه ساعت 18 سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پخش زنده مراسم از شبکه رادیوی نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا.
بامداد جمعه 13 دی 98 در مسیر فرودگاه بغداد حادثه تلخی اتفاق افتاد که داغ آن تا ابد بر دلهای ما نشست. در آن صبحگاه غم‌انگیز، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، و ابو مهدی المهندس، معاون گروه مقاومت عراق، در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و با شلیک از پهپادهای ارتش این کشور به شهادت رسیدند. شهادت این غیور مرد سرزمینمان را تسلیت عرض می‌کنیم. باشد که راهش برای همیشه ماندگار باقی بماند و یادش را همواره گرامی بداریم. گمان شهادت شایسته سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بود، کسی که حتی نامش لرزه بر جان دشمنان اسلام و ایران میانداخت. او را مظلومانه فرسنگ ها دورتر از وطن و در غربت به درجه رفیع شهادت رساندند، غافل از اینکه شهادت غرورآفرین امیر محبوب و قهرمان ما برگ زرینی بود بر باورهای ناب و آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان گرامی، عصر زمستانیتون به خیر و نیکی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامت و تندرستی کامل به سر ببرید. عزیزانتون هم سالم و سلامت باشن. میدونم در خیلی از خانواده ها این درگیری وجود داره که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنن. امیدوارم که با رعایت پروتکل های بهداشتی از سرایت بیماری به سایرین جلوگیری بشه و اینکه خودمون رو ملزم بدونیم اگر احساس بیماری کردیم در محل کار حاضر نشیم و خودمون رو قرنطینه کنیم و از سایر اعضای خانواده دوری بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال به سلامتی دیگران هم علاقمند هستیم. و سعی کنید از خودتون مراقبت کنید، اگر دچار این بیماری شدید تا هر چه زودتر بهبود پیدا کنید و انشالله روزی این بیماری بره از کشور ما و از دنیا و باز هم اون زمستانهای خاطر انگیز رو که سابقا داشتیم باز هم تجربه بکنیم. به هر حال سعی کنیم که فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی رو، حالا فارسی شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنیم تا همه در کنار هم سالم و سلامت باشیم و انشالله این سال رو با خیر و خوشی به پایان ببریم. خب صحبت از کرونا شد، اگر موافق باشید بریم سراغ نمایش ماجراهای کروناتیک.
ماجراهای کروناتیک. قرارمون اینه که توی خونه بمونیم تا کرونا شیوع پیدا نکنه، اما بعضیا بی خودی میان میرن دکتر. آقا جان، کرونا هم مثل همه مریضی ها علائمی داره که تا حالا هزار بار متخصصین گفتن. این دلیل نمیشه که این نمایش رو بشنوید.
آقای بدادم بهش کرونا گرفتم. آقای دکتر کرونا گرفتم.
آرام باش عزیزم، مگه پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کردی؟
من اصلا پروتکل ها نمیدونم چیه، ولی من ماسک میزنم.
ببینم جانم چه علائمی داری؟
آقای دکتر، حس میکنم همه جا بوی آدم واسه موزی میاد. من حس ششام از دست دارم.
سرفه خشکم میکنی؟
سرفه خشکی نه، من عطسه خشک میکنم.
آقای عزیز، آقا کریم، الکی اومدی دکتر عزیز من.
آقا من چش رو هم میزنم خواب میبینم همه چکام برگشت خورده، من رو بردن انداختن تو آی سی او زندان.
چرا تو آی سی او؟
از شانس بعدم در راه انتقال به زندان کرونا هم گرفتم.
خیالاتی شدی عزیز من.
همش احساس خستگی میکنم، البته روزی 18 ساعت مسافه کشی میکنم.
خب بعد از این همه کار بایدم احساس خستگی کنی.
آقا دیروز آقای دکتر این انگوش کوچیکه پام، این کوچیکه بله، کوچیکه درد میکرد، گفتم کرونا.
بله.
میگن که این ویروس هر بار به یه جا حمله میکنه، میدونی؟ دوستم مراد انگشت اشارش این انگشت درد میکرد، بهش گفتم کرونا داری.
عجب. چه ربطی داره؟ کی بهش گفته کرونا داره؟
اکبر آقا میوه فروش محلمون، خیلی عالیش میشه
عزیز من. کرونا هم علائم مخصوص خودشو داره. تب زیاد، بدن داغ میشه.
من دیروز داغ کردم اساسی. بله. رفتم گوجه فرنگی بخرم، اینقدر داغ شده بودم اگه درجه رو میذاشتن زیر این زبونم منفجر میشد.
خودتو کنترل کن عزیز من، الکی اومدی بیمارستان.
ببین جانم، از علائم کرونا بدن درد هم هست که
دارم. بله. انگار یکی آقا با لودر از روی من رد شده باشه.
میخواستی بعد از 18 ساعت کار بدن دردم نداشته باشی؟
من همه حسابو از دست دادم، نمیدونم چرا احساس خوشبختی نمی کنم.
منظور از دست دادن حسها سرچشایی بویایی.
آقا من حس شنواییمو از دست دادم.
بله
بله، صبح که میخوام از خونه برم بیرون، خانومم میگه گوشت بخر، روغن بخر، برنج بخر. شب دست خالی میرم خونه، خانومم شاکی میشه، میگه که چرا نخریدی اونایی که بهت گفتم.
عجب.
میگم من نشنیدم. این اگه کرونا نیست پس چیه؟
ای بابا، تو هم همه دردهای زندگی تو ربط میدی به کرونا؟
من حس بیناییم هم ایراد پیدا کرده. امروز رفتم خرید، هر چی نگاه کردم دیدم قیمت ها با دیروز کلی فرق کرده. این اگه کرونا نیست پس چیه؟
کرونا یه ویروسه که ریه رو درگیر میکنه.
آقا من فکر میکنم قلبم رو درگیر کرده.
بله.
از قلب تا ریه چقدر فاصله هست؟
بابا حالا باید کروکی هم برای آقا بکشی آقای دکتر.
تبم که نداری.
آقا پاشو برو خونت، شما سالمی.
حالا یه چند تا تست بدید بزنیم.
تست دیگه چیه؟
میگن هر کی میاد برای کرونا ازش امتحان تستی میگیرن.
آقا جان اون تست های مخصوص کروناست. شما چون علائم کرونا رو نداری احتیاج به تستم نداری.
خب پس لااقل یه چند تا قرص و شربت بده تا این جوانه من دست خالی نرم.
وقتی مریض نیستی برای چی باید دارو بخوری؟
من میخوام ویروس غافلگیر کنم.
شما احتیاجی به دارو ندارید، فقط توصیه های ایمنی رو رعایت کنید.
حالا دقیق کنی شاید اون گوشه کنارا اونجا یه ویروسی چیزی باشه.
آقای عزیز من مطمئنم شما کرونا نداری. بفرمایید.
حالا میشه شماره شما داشته باشن اگه یه وقت مثلا داری. شبیه نصف شبیه یه کرونا گرفتم.
آقا ویلم
آقا کریم خواهش میکنم برو دکتر عصبانی کردی. خدا رو شکر کن که سالمی.
خدایا شکرت
جان من. حالا این کریم میمون توی خونه بهتر نبود؟
با نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107.5 مگاهرتز
سو.
هفته سو
رادیو نمایش.
رادیو نمایش
به شرط زندگی.
به شرط زندگی.
موج 107.5 مگاهرتز.
موج 107.5 مگاهرتز.
هرتز. ای بابا به شرط زندگی.
به شرط زندگی.
بشنوید و لذت ببرید.
بشنوید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم شد. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه گل سرخی برای امیلی و تحلیل و بررسی آثار ویلیام فاکنر با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان. جمعه 12 دی و تکرار آن سه‌شنبه 16 دی ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان گرامی به ساعت 15:30 رسیدیم. به مناسبت امروز روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و همینطور سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، همکاران من برنامه های متنوعی رو برای شما در نظر گرفتن که در فواصل خدمتتون تقدیم خواهد شد. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده قسمت سوم مستندی باشید با نام مرد میدان به مدت 28 دقیقه.
به لطف خداوند امروز در دل همه حادثه ها و تلاش هایی که دشمن انجام داده است و انجام خواهد داد، هر اقدامی که دشمن انجام بدهد، من مطمئنم از دل اون مهمترین و بزرگترین پیروزی ها برای این انقلاب و برای جمهوری اسلامی و برای عالم اسلامی تولید خواهد شد. به این تردید ندارم، مطمئن باشید پیروزی از آن این ملت و عالم اسلامی و مسلمانان ناب است.
مرد میدان
فرست و برد بلکر به رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج قاسم واقعا یک انسان مخلص بود، عاشق امام، عاشق آغاز مقام معظم رهبری و عاشق شهادت. این همه زحمت ایشون سالها 40 سال، حالا چند سال آخر در مقابل وجود امریکا در منطقه، در مقابل داعش در سوریه و عراق و حالا اسرائیل مثلا، واقعا دنبال آزادی منطقه و دنبال آزادی خودش از دنیا، یعنی همون شهادته. شهادت چون آزادی کامل انسان از این عالم ماده و عالم دنیاست. حاجی اینجوری بود، هدفش این بود و قطعا به هدفش رسید. درسته ارابن ارابا شهید شد، درسته غریبانه شهید شد، ولی واقعا خوش به حالش. یعنی ما باید بر خودمون گریه میکنیم، نه با ایشون. حالا برای ایشون به وصال رسید، به دیدار با خدا رسید، به معشوقش رسید. ولی خب درس حاجی، عبرت از حاجی باید زیاد بگیریم. چرا حاجی بود؟ چرا قاسم سلیمانی بود تو منطقه، تو ایران، تو این میدان؟ و مسئولیت ما چیه؟ حالا یک قسمت حاج قاسم تو ایران، یک قسمت بیشتر حاج قاسم تو منطقه است، تو جبهه مقاومت.
شقایق ها خونین و دل سوختند همچون شهدا. این پروانه آنچنان سوخته بود که هیچ چیز از او بر جای نمانده بود جز تکه های آتش گرفته از بال و پرش که با آن در مطاف شمع بال بشده بود. و چون این سوختنی را جز به آنان که پروای سوختن در آتش عشق ندارند نمی بخشند.
بیاد مشایخی به اون حرف هایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد جعفرزاده، بیاد تیاری. بیاد میر حسینی. خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدونم. خدایا آخرت ما را حسن به شهادت
خون می آید شهیدی بی سر.
من دیدم حاجی غیر از عشقش به امام و حضرت آقا، حاجی عاشق سید حسن نصرالله بود. حالا بنده هم شاهدم تو این علاقه سید حسن نصرالله با حاج قاسم سلیمانی است. من حالا این خاطره عرض می کنم، قبل از تقریبا 7 سال 6 سال تقریبا خدمت سید حسن نصرالله بودم. حالا من جلسات متعدد خدمت ایشون برسم. حالا قبل از تقریبا 6 سال 7 سال یادم نیست، حالا یکی از جلسات از سید سوال کردم، عرض کردم سیدنا بعد از امام زمان و بعد از حضرت آقا مقام معظم رهبری شما کی دوست دارید؟ حالا ایشون خندید و گفت این اولین بار یک کسی مثلا این سوال مثلا میکنن از من. بعد سریع گفت حاج قاسم سلیمانی، فرمودن حاج قاسم سلیمانی است. بعد گفتن اتفاقا قبل از چند روز من بعد از نماز صبح دارم تفکر میکنم میکردم و به ذهنم آمد اگر حضرت اسرائیل، همین فرشته مرگ ملک الموت، اگر آمد پیش من، یعنی سید حسن خودش میگه میگفت و از من سوال میکنه که سید حسن یا روح تو شما میگیرم یا روح سید حاج قاسم سلیمانی شما چی میگید؟ سریع من جواب دادم به تعبیر سید، من سریع جواب دادم به حضرت اسرائیل روح من بگیر، چون من میدونم حاج قاسم برای حضرت آقا مقام معظم رهبری امام خامنه ای چیه.
شفاف
بازم شفاف بگویم، شما با این تجربه را ما گذروندیم. هست الان صحبت های جنجال های هست، برخی از جلسه های، برخی پیام رسانه ها، شبکه های اجتماعی در ایران، روزنامه ها در رسانه هاشون که قصاص عادلانه چیست، چگونه باید یک شخصیتی هم وزن قاسم سلیمانی باشد. کی آقا؟ مثلا رئیس ستاد مشترک آمریکا، وزیر دفاعشون، وزیر جنگشون، کیه کیه؟ فرمانده نیروهاشون؟ فکر نمی کنم شخصیتی هم وزنش باشه. کفش سلیمانی، کفش سلیمانی ارزشش از سر ترامپ بیشتره. کفش سلیمانی.
حاج قاسم یک مرد واقعا پدیده است، معمولی نیست. همت بلند، شجاعت بی‌نظیر، اصلا ترس معنا نداره در کتاب حاجی، در دفتر حاجی. همیشه در خط مقدم بود، همیشه در خط مقدم. اصلا خط دوم و سوم معنا اهل اتاق و میز و اصلا نبود. فکر استراتژیک، اهل معرکه و جنگ، ولی فکرش خیلی دوره، خیلی به آخر نگاه می‌کرد. و اصلا خستگی در زندگی حاجی معنا نداشت. اصلا مستقیم، همیشه آماده است. و حالا من عرض کردم به بعضی دوستان، من شنیدم، نمیدونم حالا شنیدم، یک روز من تو عراق بودم، البته تو اخبار پخش کردن، صبح تو ایران بود، سخنرانی داشت ظاهرا تو قم، بعد از ظهر تو فلوجه در زمان جنگ با داعش، بعد از مغرب گفتن رفتن حلب در سوریه. خیلی سخته، همیشه تو حال مسافرت، همیشه ایشون تو حال مسافرت و بدون هیچ تشریفات و نه، مرد عمل بود کاملا. واقعا شب و روز برای حاجی معنا نداشت، معنا نداشت. سه بعد از ظهر، سه بعد از نیمه شب فرقی نداشت برای حاجی. و این همه موفقیت ها به خاطر این همت، این شجاعت، این نمیگه به کسی شما برو من بعدم میام، همیشه خودش میره، خودش سریع. حتی تو حالا معروف شهید همت بودن و شهیدان، فرماندهان سپاه، خودشون اطلاعات میگیرن. حاجی اینجوری بود تا آخر معرکه ها، تا آخر میدان ها و جنگ ها با داعش و در سوریه، در عراق. به نظرم حاج قاسم خیلی شناخته نشده هنوز، به خصوص برای مردم ایران، با اینکه واقعا تو تشییع مردم واقعا ما خوشحال شدیم. البته این کار مردم ایرانه، واقعا حضور در صحنه است. حالا بنده تو اهواز بودم، ورود حاجی اول به ایران، تو تشییع بودم و سخنرانی کردم، دیدیم. حالا گفتن 2 میلیون، واقعا جمعیت عجیب بود. حالا ببخشید، یعنی اونایی که با حجاب، چادر، حالا حجابش نمیدونم چی، پسران، همه بودن، گریه هم میکردن. حاج قاسم هم اینجوری بود، دنبال همه، دنبال هدایت همه مردم، نه فقط حزب اللهی ها. حاجی خیلی دنبال اونایی که از دین دورن، به همین خاطر در تشییع انگار خدا هم همه آوردن.